از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
اما در ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو از یکایک شما بزرگواران دعوت میکنم که همراه ما باشید و برنامه هشتگ گفتگو رو بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، شنوندگان نازنین شبکه رادیوی گفتگو، من فرهاد اسماعیلی هستم به اتفاق همکاران ارجمندم. در این گروه برنامه ساز برنامه هشتگ گفتگو رو با افتخار تقدیم شما عزیزان میکنم. نام این برنامه هشتگ گفتگو، تهیه کننده سرکار خانم بهریه. خوشحال و خرسندیم به یک شنبه دیگه از راه رسید و با جمع شما خانواده های نازنین، خانم ها و آقایان محترم، دختران و پسران کشور عزیزم ایران، حدود 45 دقیقه همسفر میشیم به قصد آگاهی و برای داشتن یک زندگی شاد، سلامت و همراه با آرامش در پرتو شناخت نکات مثبت و منفی زیست بوم دوم زندگیمون، یعنی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. پشت این میز صدا آقای آبیور عزیز، فرهاد هم نام من، نشسته و صدا رو هدایت میکنه و همکاران ارجمندم منتظر پیامک های شما هستن. پیامک های با این شماره 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786101035 بین خودمون، این شماره رو هیچ‌وقت خودم یادم نمیمونه، 2786101035 و شماره تلفن 2265225 در تعامل مشارکت باشید. در ضمن اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو هم به خاطر بسپارید و فراموش نکنید که تماس گرفتن با شماره 162 همون 162 روابط عمومی میتونه برای شما انتقال دهنده پیام هاتون به سازمان صدا و سیما باشه. این شما، این هم هشتگ گفتگوی
رسد. الان دیگه خیلی بده که زندگی افرادی که پا به سن میذارن رو تنها به موندن در خانه یا رفتن به خانه سالمندان خلاصه کنیم. پدر بزرگا و مادر بزرگا حالا بخش مهمی از جامعه جهانی هستند که مثل هر فرد دیگری حق زندگی فعال و پویا دارند.
چند سالتون؟
62.
60 سال آغاز سالمندیه، درسته؟
من حس نمی کنم. من حس می کنم 28 سالمه.
شما چند سالتون؟
74.
پیری خوبی رو دارین سپری می کنیم.
همینه بیدیدی.
برای داشتن این نوع زندگی یکی از راه حل‌ها استارتاپ‌ها یا کسب و کارهای نوپای مرتبط با سالمندانه. شرکت‌هایی که نیاز به این موضوع رو دریافتن، مدتیه که دست به کار شدن و با طراحی اپلیکیشن‌ها و ابزارهای گوناگون تلاش می‌کنن ضمن برقراری ارتباط سالمندان با افراد خانواده بر سلامت اونها هم نظارت داشته باشن و نیازهای اونها و جامعه رو برطرف کنن. 2018 سال هیجان‌انگیزی برای تکنولوژی‌های مرتبط با سالمندان بود. تو این قسمت از برنامه هشتگ گفتگو در مورد زندگی استارتاپی موسفیدها بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
بله، گزارش سرکار خانم شعار رو شنیدیم و با فضای برنامه آشنا شدیم. خب و اما با پیشرفت علم پزشکی، کنترل بیماری‌ها، کاهش درگیری‌ها، کنترل بلایای طبیعی و همچنین توجه به بهداشت فردی، میانگین سن انسان‌ها هم در طول تاریخ افزایش پیدا کرده. به همین خاطری که یکی از حوزه‌های پررونق فعالیت استارتاپی در جهان مربوط به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های جهانه. درست میگم خانم دکتر؟
بله همینطوره. یکی از موضوعاتی که اخیراً خیلی بهش توجه میشه بحث سن سالمندیه. خب حتما میدونید که سن سالمندی در اکثر کشورها همینطور در کشور ما بالا رفته، به طوری که الان حدود 9.9% جمعیت کشور ما سالمند هست.
صدای سرکار خانم دکتر مژگان ظریف رفتار، مدرس، مشاور و مشاور مدیریت کارآفرینی در حوزه سلامت رو شنیدید و همین سوال رو از دوست ارجمندمون جناب آقای حمید سباقی مدیسه، مدرس و مشاور بازاریابی دیجیتال میپرسم. سلام، خوش آمدید.
سلام ارادت.
درود بر شما.
قربان شما.
شما یه تار موی سفیدم نداری آقای مدیسه.
من همه فکر میکنم ما هم سفید نشده، ولی اون زیر یه عالمه موه سفیده، یه عالمه تجربه است. آره.
خب پدر جان خوش آمدید.
قربان شما، سلامت باشیم.
درود بر شما. آیه مدیسه چند سالتونه؟
مدیسه هستم.
مدیسه آ من مونده. خب
آره. من در آستانه 30 سالگی ام.
در آستانه 30 سالگی، یعنی شما زب در دو که بکنی 5 سالم روش بذاری تازه میشی سالمند.
انشالله.
این دعای قشنگ قدیمی هم که پیر شیننه، این واقعا موضوع خیلی 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 مهمیه، دعای خیر ما ایرانی است. اما فارغ از اون، شاید این دعا سرکار خانم دکتر، جناب آقای مدیسه نازنین، برای اون دورانی بود که سرعت زندگی ما خیلی عادی بود. یعنی واقعا قدیمی هم، مادر من همیشه میگفت تا اذان و ظهر رو نده من نهار نمیخورم. یعنی نماز و نهارش فقط همون موقع بود دیگه، غیر اون اصلا براش اعتباری نداشت، یا تا نماز مغرب مثلا نخونن بعد شام نمیخورن. ولی الان انقدر جهان دیجیتال پیچیده کرده وضعیت رو که سالمندان شاید علارغم این که سیستم بهداشتی روش پیدا کرده، امید به زندگی افزایش پیدا کرده و چیزایی از این دست، اما تو ایران ما از اون بر شاهد یه قصه هستیم، پیری های زود رست. یعنی خانمی 30 سالشه 35 سالشه توی انجمن سالمندان داره فعالیت میکنه، میپرسی میگه من زندگی به پایان رسیده. استارتاپ ها چه کمکی میتونن به اینها بکنن؟ مجموعه فعالیت ها چه کمکی میتونن به اینها بکنن تا یک افق روشن رو ببینیم؟ سرکار خانم دکتر مژگان ظریف رفتار،
خدمتتون عرض کنم که من حداقل میشه گفت 3 رویداد کارآفرینی رو پشت سر گذاشتم و الان این حس رو دارم که چقدر فضای استارتاپی قویه و میتونه به سالمندان کمک کنه. و میتونم بگم اولین رویدادی هم که ما برگزار کردیم رویداد استارتاپی سالمندی بود. 70 ایده ثبت شد و این 70 ایده 25 تاش پذیرش شد سال 98 و 10 تاش به عنوان ایده برتر انتخاب شدن و رفتن تو فضای شتاب دهنده که کارهای مربوط به پیشبرد ایدهشون رو جلو ببرن. بنابراین جا برای کار بسیار هست و من میتونم بگم که انقدر این ایده جذاب و قشنگ بود که من واقعا این فکر افتادم که سالمندان هم میتونن در این ایده ها همراهی کنن، برای اینکه بچهای استارتاپی ایده رو دارن ولی تجربه سالمندان میتونه ایده ها رو شکوفا کنه.
ما در دنیایی که رشته به گرایش اقتصاد داریم به نام اقتصاد نقره‌ای، از موی سپید پیر مردان و پیرزن اقتصاد نقره‌ای در اروپا هم فعاله و خیلی خوب دارن کار میکنن. یعنی میگن عالیه، 30 سال طرف برای شرکت بزرگ و موزم کار کرده، حالا سرشار از تجربه میتونه خودش کمک بکنه، گرچه تو ایران چنین اتفاقی نمیافتد به این مفهوم. اما یه معضلی که وجود داره جناب آقای مدیسه بزرگوار اینه که بچه‌هایی که شرکت‌های نوپای دانش بنیان رو دارن میان محصولاتی برای سالمندا تولید میکنن. محصول یعنی فروش، بدون فروش محصول عملاً هیچه. در این حوزه از اونجا که سطح درآمد سالمندان در ایران به شدت پایین هستش، بنابراین بازار دیجیتال براشون چندان معنایی نمیتواند پیدا کنن، مگر اینکه حمایتی باشه که اون حمایت اتفاق نمیفته. شما به عنوان یک مدرس و فعال در این حوزه که دارید کار میکنید، مشکلات پیرامون فضاهای استارتاپی برای سالمندان رو چجوری ارزیابی میکنید و در واقع اگر فرصتی هست که تا حالا دیده نشده چگونه اون رو برای ما معرفی میفرمایید؟
من از دو تا دیدگاه میخوام صحبت کنم. یکی این که این فضای استارتاپی چه ارزش ایجاد بکنه واسه سالمندان ما، و از اون طرف سالمندان ما توقع گرفتن چه ارزشی دارن. نکته ای که هست اینه که ما باید به این نگاه بکنیم که اول از همه این ارزشی که سالمنده میخواد دریافت کنه حاضر بابتش چه هزینه بکنه. یه نکته اینجا مطرح میشه. نکته مهم اینه که ما باید ببینیم که تو چه قشر آدم‌ها یا به اصطلاح حالا بازاریابی تو چه جامعه هدفی میخوایم دست بذاریم. ولی یه نکته ای که استارتاپ ها باید بهش توجه بکنن اینه که الزاماً تأمین کننده خدماتی که سالمندا نیاز دارن خود سالمندا نیستن. ما اینجا میایم یه میزه خرید همیشه تعریف میکنیم واسه افرادی که حالا از سن 65 سالگی به بالا و بازنشستگی پا میذارن. میگیم اگر یک میز دایره‌ای در نظر بگیریم، دور این میز دایره‌ای ما سه نفر رو نشوندیم. نفر اول یوزره یا همون کاربر که سالمنده. یک نفری کنار سالمنده، دارم باز تاکید میکنم، مثبت 65 سال، اونا که زیر 65 سالن توی این قضیه الزاماً جا نمیگیرن. یکی بحث فرد تأثیرگذار زندگی اون سالمنده که عمدتاً بچه های بزرگ اون خانواده، دوستان نزدیکن، و یک تأمین کننده مالی. خب حالا اینجا چند تا حالت به وجود میاد توی بازارهای مختلفی که هستش. اینه که اگر اون تأمین کننده مالی رو اون فردی که داره استارتاپ رو میذاره، اون ایده رو داره تبدیل میکنه به یک محصولی که برسونه دست اون نفر، اگر در نظر بگیره که تأمین کننده مالی باید خود اون فرد مسن باشه، قطعاً باید بره توی بازاری دست بذاره بین افراد مسنی که از توانایی مالی بالایی برخوردارن، یا اینکه باید بیاد سمت سرمایه گذار، جاهایی که بتونن یک هزینه رو از سمت دولت یا حالا جاهای دیگه دریافت کنن، و این اپ‌ها رو به صورت کاملاً رایگان، این خدمات رو به صورت رایگان در اختیار سالمندا بذارن.
سپاسگزارم. واقعیت اینجاست که من خودم به شخصه، چون حدود 5 سالی که به صورت مستقیم با سالمندا در ارتباط هستم و براشون بازی‌های نشاط آور رو در سطح پایتخت انجام دادم، متوجه نکته شدم. ببینید، این جامعه به شدت، این قشر به هویت نیاز دارن، به احترام از دست رفته در دنیای معاصر دیجیتالمون نیاز دارن. من جامعه خودمون رو میگم، ما با فرهنگ کاری ندارم. و اینکه ما بخوایم شرکت‌های دانش‌بنیان نوپایی داشته باشیم که خدمات، در واقع نیازمندی‌ها یا آنچه دل بخواه آنهاست رو داشته باشن، اونها الان فقط به ضروریت های زندگیشون نگاه میکنن. من فکر میکنم بسترسازی برای فعالیت در حوزه سالمندی در ایران یه دستاندازهای بزرگی داره. مسئله ایده نیست، ایده ها الا ماشاءالله خوشبختانه جوانانی هستن که ایده های خوب برای سالمندا دارن، منتها زمینه های اون همش که آقای مدیسه فرمودن، ما باید ببینیم که آیا اون کسی که حمایت کننده مالی هست در کنارش قرار داره یا فقط یک شعار است. دولت که اصلا رها کرده سالمندا رو به حال خودشون. خانواده هم که همه توان ندارن از پدر مادر پیرشون نگهداری بکنن. من کاری به خانواده سالمندا فعلا ندارم. اما موضوع همینه. اصل اینه که خود سالمند به عنوان یک انسان یک شأنی داره، یک هویتی داره، و اونچه که من از نزدیک ملموس دارم باهاشون زندگی میکنم، میبینم که این افراد بیش از هر چیز احترام میخوان، شأن میخوان، و بعد از اون نیازمندی های اصلی زندگیشون مثل احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت بهداشتی، و فراتر از اون در مرحله بعدی اینه که اون نشاط را داشته باشن، سلامت داشته باشن. شرکت های نوپا، سرکار خانم دکتر، چه کار میتونن بکنن بدون حمایت دولت؟ آیا میتوانن این خواسته ها رو محقق کنن یا نه؟ اصل سوال ما اینه.
ببینید، ما توی فضای استارتاپی هر وقت یه ایده میاد وارد شتاب دهنده میشه، یه چیزی رو به اینا میگیم. میگیم یکی دو هفته فقط برین با اون گروهتون حرف بزنید. ما دقیقا بعد از رویداد کارآفرینی سالمندیمون، بچه ها که اومده بودن تو مرکز شتاب دهی، جمعشون کردیم، بهشون گفتیم شما خب ایده های حوزه سالمندی داری، ولی ببینید دو هفته فقط برین تو پارکا، ببین بشینی کنار سالمندا، باهاشون حرف بزنید، ببینید خواستگاهشون چیه، چی میخوان. بعد اون وقت متوجه میشین این ایدهتون چقدر ایده درستی بود. و خیلی جالب بود اینو براتون بگم، اکثرا وقتی رفت بودن کنار سالمندان، باورتون میشه چی به بچه ها گفته بودن؟ گفته بودن یه کاری کنید بچه‌هامون کار داشته باشن، ما دنبال شغلیم، بچه‌هامون بیکارن، میتونید ما رو ول کنید، به فکر بچه‌های ما باشید. یعنی فکر کنید سالمن انقدر دغدغه بچه‌شو داشت که دیگه خودشو یادش رفته بود. اون وقت این حس اومد برای بچه‌ها که چیکار کنیم که به این سالمندا کمک کنیم، این استرس رو ازشون دور کنیم. شاید قبلش باید به این فکر باشیم که استرسش رو دور کنیم. پس آقای اسماعیلی، ما تو هر حوزه‌ای اول از همه اگه می‌خوایم ببینیم داریم درست کار میکنیم، میتونیم کار کنیم، باید با اون افراد صحبت کنیم، خواستگاهشون رو در بیاریم، بعد اون خواستگاه رو ببریم به سمتی که اون گروه که حالا قشر از تمام سطوح هستن، حالا فقیر، متوسط، ثروتمند، بتونن وارد این فضا بشن بدون اینکه پرداخت هزینه قابل توجهی داشته باشن. ما الان استارتاپ ها دارن میرن به سمت اپلیکیشن هایی که فری، اصلا ما اپلیکیشن پولی به اون شکل نداریم، درآمد اپلیکیشن ها از سیستم و جای دیگه هست. بنابراین اگر ما برای سالمند میاییم یک در واقع سیستم در واقع از راه دور برای کنترل و خیلی چیزهای دیگه بر اساس یه اپلیکیشن تولید میکنیم، حالا یه گجت که نباید خیلی قیمت بالایی برای سالمند داشته طراحی میشه، این درآمدش از سالمند نخواهد بود و این یکی از چیزایی که تو حوزه استارتاپی داره بهش توجه میشه و سعی میشه که درآمد به سمتی باشه که از جاهای دیگه برای اون اپلیکیشن تامین بشه. حالا در ادامه صحبت من چند نمونه از این اپلیکیشن ها رو حتما معرفی میکنم.
اون برای شیشه ای که روبروی من قرار گرفته، فاصله 6 متری من، چند نفر با چشمان منتظر این هستن که من برنامه رو قطع کنم تو بخش بعدی رو تقدیمتون کنم. اتاق فرمان.
چه خبر؟
درود بر همه همکاران، میهمانان ارجمند و همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو با آیتم چه خبر در خدمتون هستم. این هشتگ های سالمندان و هشتگ های فضای مجازی کنار هم قرار گرفتن.
پیشید الهی، دعای خیر براتون کردم.
زنده باشید. استفاده از فضای اینترنتی این امکان رو فراهم کرده که با سن و تجربه بالا بدون نیاز به طی مسافت فیزیکی فعال باشیم و آموخته هامون رو به اشتراک بذاریم. کاربرا گفتن تو این هفته چقدر خوبه که با نیازهای تغذیه‌ای و مراقبت‌های اولیه سالمندان آشنا بشیم تا بتونیم بیشتر بهشون کمک کنیم. گفتن اگر یه ایده یا فکر جدید دارید اون رو عملی کنید و برای همکاری به دنبال افرادی بگردید که با شما هم عقیده هستن. تفاوت زندگی استارتاپی با زندگی معمولی رو بهش اشاره کردن و گفتن کارهای روتین روزمره ریسک پذیری ندارند، اما در زندگی استارتاپی پر از چالش و سختیه و لازمش اینه که توی این حوزه افرادی ورود بکنن که به شدت ریسک پذیر باشن و خودشون رو برای هر سختی آماده کرده باشن. و توضیح دادن راجع به کارآفرینای موفق که کسانی هستن که قادر به ایجاد ارتباطی سازگار، مؤثر و صادقانه هستن. از رمزای موفقیت گفتن و اشاره کردن به این که خوبه که تو پیری و بازنشستگی فرصت رفتن سراغ کارهایی رو داریم که دوستشون داشتیم و علاقمندی هایی بودی که در جوانی مجالی براشون نداشتیم و حالا فضای مجازی این امکان رو به ما میده تا بتونیم به علاقمندی هامون بپردازیم، حداقل توی فضای مجازی. خب بعضی هم گله کردن از اینکه از طرفی جمعیت داره به سرعت پیر میشه، از طرف دیگه امکاناتی برای سالمندان در جامعه نمیبینیم. یه خبرم دادن از اولین رویداد آموزشی کارآفرینی مبتنی بر ظرفیت‌های شغلی شهرهای زیارتی. این خبر مال مشهده که گفتن تسهیلات ویژه‌ای رو آماده کردن در مهر و آبان برای همکاری مسئولان کارآفرین، گروه‌های جهادی و مراکز نیکوکاری و خیریه‌ها که اشاره مستقیم دارن به تسهیلات ویژه. این تسهیلات رو با خط قرمز نوشتن، برای همین برجسته شده و خیلی هم بهش
زیاد به اون چراغ توجه نکنین. اصل قصه،
بله، حالا قراره که با هشتگ همدلانه اینا با همدیگه مسئولین و گروه های جهادی با همدیگه مچ بشن. حالا ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته.
من میگم یه هشتگی میذارم به نام هشتگ بیمایه فطیره. جناب آقای حمید سباقی عزیز بزرگوار، من از همین عنوان طنزآمیز میخوام بگیرم. کسانی که به هر صورت پر از ایده هستند و به دنبال درآمد. چون ببینید شما هیچ وقت نمیای زمینی رو بکاری که سودی نبری، نمیای ایده ای رو به عنوان یک استارتاپ بذاری که سودی نبری، باید زندگیت بچرخه. سعی کردم دکتر فهمودن ما سعی میکنیم درآمدها رو به گونه هدایت کنیم از جاهای دیگه. اون جاهای دیگر رو چه جوری شناسایی کردید؟ ما سالمندو بذاریم کنار، چون واقعیت اینه که در ایران ما روی سالمندا نمیتونید حساب بکنید، چون ندارند که محصول بخرن، حتی شارژشون هم نوشون میخره. بعد ما انتظار داشته باشیم که این کارو بکنه، این داستان واقعی است. ما چه کار باید بکنیم؟ از کجا باید منبع بگیریم؟ منابع مالی شرکت های نوپا رو در این حوزه تامین بکنیم؟ چون طبیعتاً اثرشو که سالمند عزیز میبینه، ما فعلا با خود این روپا بودن این شرکت ها سر و کار داریم.
از دو منظر به این نگاه میکنم، اینه که خود اون استارتاپ بخواد پول در بیاره. حالا ما قشمون توی این برنامه سمت اپلیکیشن بیشتر. خب اپلیکیشن ها زمانی که بازدید کننده بگیرن، یعنی افرادی باشن که دائم استفاده بکنن ازشون، از یک سری لاین ها که ساده ترین لاینش بحث تبلیغاته که آدم ها شرکت های دیگه ای که دارن واسه سالمندا خدماتی ارائه میدن که بهشون بفروشن، اکثرا میشینن تو کمین اینها و میان تبلیغات اینها جای تبلیغات اینها رزرو میکنن. خود اپ ها یکی از لاین های درآمدیشون از این طریقه که حالا تبلیغات نیتیو یکی از بحثایی که توی این سبک است. یه سبک کاری دیگه ای که میتونن استارتاپ ها به سمتش برن و حالا پیشنهاد میشه مخصوصا واسه سالمندان، بحث گرفتن سرمایه گذاری که اون هم حالا با یک سری المان ها، یک سری آیتم ها و یک سری مراحل میره جلو. ولی یه نکته ای که توی فضای استارتاپی من همیشه به بچه ها گفتم و اگر میخوان بیان مخصوصا به سالمندها خدمتی بدن، یک چرخه است، یک چرخه کوتاهه. اکثر افرادی که میگن ما یک ایده داریم واسه سالمندا، ایده ندارن، جرقه دارن. اون جرقه است. جرقه اگر کامل بشه و قبل از پیاده سازی بشه بهش میگن ایده. اگر میخوان سرمایه گذار بگیرن باید سعی کنن ایدهشون رو یه کاری کنن که تبدیل بشه به دیده. و اگر میخوان کل سالمندا بیان از اون خدمت استفاده کنن، باید یه کاری انجام بدن که این دیده بشه پدیده. و اتفاقی که میفته و سرمایه گذار میاد بین این همه استارتاپ، دست میذاره روی استارتاپ شما که بخواد بیاد پولش رو اونجا بذاره و شما شروع بکنی به کار کردن، تنها راه حلش اینه که شما از اون جرقه برسی به پدیده. و نکته‌ای که هست، همیشه حواسشون باشه بچه‌ها، مخصوصا کسایی که میخوان تو این حوزه کار بکنن. من به عنوان کسی که خودم یک شرکت دانش بنیان دارم و دارم فعالیت میکنم اینو میگم، روی ارزش پیشنهادیه یه مقدار فکر بکنید. چرخه زندگی سالمندان رو بکشید که حالا اون چرخه هشتاییه، ببینید که سالمندا توی کدوم قسمت امروزی که جامعه ماست. خانم دکتر یه حرف خیلی خوبی زد، گفت ما رفتیم با سالمنده صحبت کردیم، میگه آقا بری واسه بچه من کارجو کنی. یعنی توی چرخه زندگیش خانوادهش الان از سلامت خودش مهمتره. ببینید که تو همون گروه کانونی، تو همون جامعه هدفه، سالمنده ما کجای چرخه زندگیش لنگ داره. ارزش پیشنهادیتون رو اون ست کنید، این چرخه رو تکونی، قطعا سرمایه گذار جذب میشه. ولی وقتی که میشه از چند لاین یک استارتاپ درآمدزایی بکنه، من پیشنهاد میدم که استارتاپ هم برن به اون سمت، هم خودشون شروع بکنن به پول درآوردن و هم این که سرمایه گذار جذب کنن و به این دوتا مسئله همزمان نگاه.
خیلی عالی. خب مثلا پور یه پیامکی رو خوندن، این واقعیته. ببینید وقتی با سالمندها روبرو میشید، یک آرزوهای سرخورده ای دارن که حالا که به پیری رسیدن یه کسی اذیتشون نمیکنه. خیلیشون دوست داشتن خواننده بشن، واقعا فرقی هم نمیکرد که. و بعد وقتی باشون صحبت میکنید، دوست دارن به یه بهانه بخوانند. بعد بهشون گفتم خب چرا الان؟ میگفت اون موقع که جوان بودم خانواده‌ام میگفت این کار مطربیه، این کار نمیدونم گناه داره. الان که دیگه نوه‌ای دارم و برای خودم، کسی من خورده دیگه نمیگیره تو این قضیه. خیلی ذهن منو مشغول کرد. ما با جامعه این رو در رو هستیم. جناب آقای صدوقی خیلی خوب اشاره فرمودن. واقعا بچرخیم ببینیم از اون جرقه برسیم به اون پدیده. یه فرایند واقع بینانه رو باید داشته باشیم. همه تا شنیدن که جامعه سالمند ایران زیاد شده گفتن پول اینجا ریخته شده، ولی قصه این نیست. واقعا بوی کبابی که میاد واقعا از این قضیه نیست، بوی دلهای سوخته است. من میخوام بگم شما چه وقت اینجا منو سرکار خانم دکتر اشارت کردید و رفتید رصد کردید، به چی رسیدید؟ خیلی صریح و ساده بفرمایید که آیا واقعا درآمدی به صورت مستقیم از این زمینه برای افراد جوان میتواند پیدا شود یا نه؟
خدمتتون عرض کنم آقای اسماعیلی. ببینید اصلا استارتاپ، شاید خوبه این قسمتش رو بهش اشاره بشه. استارتاپ دو تا خصیصه داره: تکرار پذیر و مقیاس پذیر بودنشه. تکرار پذیر یعنی که ده ها بار اگر اون راه رفتی همون نتیجه رو بده، اما مقیاس پذیر زمانیه که پاسخ به هدف جامعه باشه و از طرفی مشکل جامعه رو برطرف کنه. پس اگر یه استارتاپی بره و رصد کنه مشکل رو و هدفهای جامعه رو، قطعا میتونه راه درست رو انتخاب کنه. اما نکته که شما بهش اشاره کردین، بحث سرمایه است. واقعا یه استارتاپ نمیره به سمت یک کسب و کار تا زمانی که سرمایه گذار کنارش وای نسته. من همیشه پیش بچه های استارتاپی وقتی قرار میگیرم بهشون میگم که ببینید، شما باید بتونی پول در بیاری. اگه نتونی پول در بیاری، بحث خدمات اجتماعی رو دولت به عهده داره، تو باید ارزش افزوده ایجاد کنی. پس یادت باشه که هر ایده‌ای که داری باید پول در بیاد. اما چطوری؟ تو باید ببینی که این هدف در جامعه چیه و بعد این هدف چه مشکلی از جامعه رو رفع میکنه، بعد کیا باید پول بدن، تو باید اونا رو شناسایی کنی. من مثال ساده میزنم،
خیلی سریع بگم. آره. ببینید، من نوعی با یک ایده میرم پیش شهرداری تهران که میگه تو خدمات اجتماعی قراره به سالمند جماعت بدی، کانون های سالمندی، جهان دیدگان، هزار تا عنوان دارن. ولی واقعیت اینجاست، من شرکت نوبنیان نوپا اولویت های دولت رو نمیدونم، اولویت های اون نهاد خدمتگزار رو نمیدونم. ما چه کنیم که اون شرکت های نوبنیان واقع بینانه نگاه کنه؟ من در جهت صحبت شما دارم میگم. شما میگی پول در بیاره، پول رو چی در بیاره؟ اولویت ها باید یکسان باشد.
ببینید، یکی از چیزهایی که من تو دو دوره‌ای که توی سازمان نظام پرستی رویداد برگزار کردم، ما یه کار قشنگی که انجام دادیم که قبل از اینکه ایونت برگزار کنیم داشتیم فکر می‌کردیم که اولویت های کشور رو چیه. وقتی که اولویت های کشور رو شناسایی میکردیم، بعد میامدیم میگفتیم حالا تو این حوزه چه موضوعاتی مهمه، بنابراین ایونت باید قابلیت اینو داشته. من همیشه معتقدم رویدادها خیلی خوبن، بچه ها از رویداد وارد بشن تو فضای کار فنی، همینطوری بشینیم به نتیجه نمیرسیم. ایونت ها این فرصت رو ایجاد میکنن. یعنی چی؟ ما الان مثلا تو دانشگاه شهید بهشتی بحثی هست در رابطه با رویداد کار فنی تو حوزه کرونا. خب بنده قرار شد که به عنوان مشاور وارد سیستم بشم. یکی از کارهایی که ما حداقل یک ماه باید انجام بدیم اینه که فضای کرونا رو باز کنیم، اون نیازهای کرونا رو، شکلش و شماتیکش و محورها و کمیته‌هاش رو برای بچه‌هایی که میان وارد میشن براشون در واقع یه سری برنامه آموزشی بذاریم. این دیدگاه برای اینا روشن میشه، بعد میتونن رو اون حوزه ایده بدن. ببینید، ایده چیزی نیستش که همینطوری فرض مثال من نشستم. ایده باید بره به سمت جهتی که کشور نیاز داره. این از کجا میاد؟ از دانشگاه میاد، سازمان ها میاد، مراکزی که کارشناسایی دارن که میشینن فکر میکنن، بر اساس اون محور تعریف میکنن، روی این محور کار کارشناسی میکنن. بعد برای بچه‌ها ما چقدر برنامه آموزشی الان رو واتساپ، روی سیستم های مثلا مجازی فراهم میکنیم. اینا فکرشون باز میشه که حالا باید به چی فکر کنن، چه چیزی از نیاز جامعه رو در موردش تصمیم بگیرن. اما اینکه شما میگی شهرداری، خب ما الان
یه نهاد،
من مثال بزرگترشو میزنم. مثلا ما صندوق نوآوری و شکوفایی داریم دیگه، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری داریم که خیلی از این ایده ها حمایت میکنه و سعی میکنه بهشون کمک کنه. اما ما همیشه به بچه ها میگیم دولت رو فراموش کن، رو بازوی خودت فکر کن، سرمایه گذاری تو سیستم خودت پیدا کن. خیلی به این فکر نکن که دولت قرار ازت حمایت کنه، همیشه اینو تو باید تو بازار پیدا کنی. بنابراین پیدا کردنش هم سخت نیست. آقای مهندس که خودش حوزه دیجیتال مارکتینگ هستن میدونن که ما حوزه‌های زیادی رو داریم که آمادن بیان یه بخشی از این در واقع اپلیکیشن ها رو توش حضور پیدا بکنن و هزینه های تولیدش رو به دست بگیرن. ولی استارتاپ ما باید قشنگ رو ایدهش، همون حرف قشنگی که ایشون زدن، به دیده تبدیل کنه. یعنی واقعا به چش بیاد، یعنی پختش کنه. به همین دلیله که بعد از ایده ما میگیم بوم تو بنویس، بوم مدل کسب و کار تو بنویس، بنویس که این ایده از کجا اومد، چه ارزشی میخوای خلق بکنی، مشتریات کجا هستن، رقبات کیا هستن، شرکای کلیدیت کیا هستن. وقتی اینا رو باش آشنا میشن، تازه میفهمن ای پس ایده یه عالمه حرف کسب و کار توشه. نه. باید اینا رو برم پیدا کنم تا بتونم ازش پول در بیارم.
سپاسگزارم.
بازخورد.
سالمندی دوره‌ای حساس تو زندگی ماست که یاد